بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم در خدمت تمام دوستان. آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان برای همه دوستان دارم. بحثی که در چند هفته شروع کردیم رسید به بحث معاد. در مورد معاد اثبات وجود عقلی معاد کردیم، جهان پس از مرگ، و بعد مسئله احتضار رو مطرح کردیم، لحظات پایانی اون فردی که از دنیا میخواد بره. بحث قبض روح رو مطرح کردیم، اقسام قبض روح چه اتفاقاتی میفته، و رسیدیم به عالم برزخ و مطالبی مانند فشار قبر، سؤال قبر، نعمتهای برزخی، عذاب برزخی، اینها رو مطرح کرد. این جلسه وارد بحث قیامت میشه، یعنی وقتی که یه نفر الان میمیره تمام ارواح اینها منتقل میشه به عالم برزخ، حالا چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه. اگه چنانچه آدم خوبی باشه، خب در جهت رحمت و نعمتهای پروردگاره. اگه چنانچه خطاها و نادرستیهایی داشته باشه که در دنیا آمرزیده نشده باشه، بالاخره یک جوری قرار میگیره که آمرزیده بشه. این همینطور ادامه داره، نسل‌ها میاد به این وضعیت تا میرسه به مسئله قیامت. مسئله قیامت وضعیتیه که دیگه آسمان دنیا و این کره به صورت خاصی میشه، و حالا همینو کم به کم میخوام توضیح بدم. روایات در این زمینه خیلی مطلب داره، یعنی اگه بنا باشه با توجه به روایات توضیح بدم، همین مسئله قیامت روی 10 جلسه وقت میگیره. اما میخوام به یه جلسه این بحث رو جمعش بکنم، فقط با توجه به آیات قرآن اینها رو پیش میرم، گزارش میکنم. در جلسات قبل اشاره کردم مسئله معاد، اثبات معاد رو با توجه به عدالت پروردگار که بالاخره این دنیا چون محدودیت داره برای پاداش و توبیخ، از اون جهت میشه اثبات کرد. مثلا فرض کنید یه نفر جانشو در راه خدا داده، خب اگه چنانچه خاک بشه از بین بره، کجا باید جزای پاداششو ببینه؟ یا فرض کنید یه نفر میلیون ها نفر رو کشته، نهایتا یه بار اینو میتونن قصاصش بکنن. خب اون همه آدمی که کشته شده، اونها نتیجهش به چه صورتی میشه؟ پس نتیجه گرفتیم با توجه به عدالت پروردگار باید پس از مرگ یه عالمی باشه و دنیا ظرفیت پاداش یا عذاب رو نداره. تا اینجا عقلا پیش بردیم. اما گزارش شده که از اونجا به بعد میشه نسبت به مطالب درون دینیه، یعنی برای کسی اینجا فایده داره که عقلا به اینجا میرسه که این قرآن از ناحیه خداست و اعجاز قرآن براش اثبات میشه، پی به حقانیت پیامبر اسلام و اسلام میبره. خب حالا گزارشاتی که در قرآن شده، مسائل غیبی هست، گزارشاتی که پیامبر داشته در سفر معراجی بهشت و جهنم رو دیده، یا در روایات معصومین، ما همونا رو باید بررسی بکنیم ببینیم مسئله قیامت به چه صورت. خب در مسئله قیامت چه اتفاق میفته؟ 2 نفخه داریم، یعنی 2 جریان صورت میگیره. جریان اول این که نفخه اول به صورت میشه که تمام موجودات زندهی که در ارتباط با این کره خاکی و اطراف اون هستن، اینها همه از بین میرن. این نفخه اول که ملکی به نام اسرافیل هست، به اذن الله اون نفخه رو میزنه، شروع تحولاتیه به اذن الله. مثلا نمونه های خدمت دوستان عرض بکنم، در سوره مبارکه انفطار آیه 1 تا 3، اذا السماء انفطرت، هنگامی که آسمان شکافته شود،
و اذن کواکب تسرت، هنگامی که ستارگان در این تحول فرو میریزن جا به جا میشوند، و اذن بهار فجرت، به هنگامی که این دریاها به هم راه پیدا میکنن و یک حالت دگرگونی و انفجار به وجود میاد. این گزارش شد. در سوره مبارکه تکویر آیه 1-3، از شمس کورت، هنگامی که این خورشید تاریک میشه نور خودش از دست میده، و از نجوم کدرت، هنگامی که ستارگان تاریک میشن نور خودشون از دست میدن، و از جبال سیرت، هنگامی که این کوها سیر میکنن، یعنی انفجاراتی که در این زمین صورت میگیره به صورتی که هیچ موجود زنده باقی نمیمونه. این سور اوله. خب به این صورت که ادامه پیدا میکنه تا میرسه سور دوم. سور دوم به اذن الله حالا وقت مؤاخذه، وقت حسابرسی، حسابرسی اعظم، یعنی اون مسائلی که در عالم برزخ بوده، اونها هنوز گروهی اگه پاک شده باشن در جهت قیامت در جهت رحمت قرار میگیرن و بعد قیامت جریان بهشت و جهنم معنا میده. سور دوم که دمیده میشه به این صورتی که انسانها در ارتباط با همین کره خاکی که هستن به صورتی ارواح اینا همراه با اجسادشون که توضیح میدم، اینا همه از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا آخرین نفری که در این دنیا بود و بعدش هم دنیا کن فیکون شده از بین رفته، همه اینا زنده میشه. یعنی در این کره خاکی همه انسان ها زنده میشه. یه پروژه‌ایه. یعنی یه نفر شاید بگه خب چه کاریه، مثلا چجوریه؟ خدا پروژه‌های مختلفی داره. موجودات زیادی در این نظام آفرینش هست. به قول امیرالمومنین فرمودن که موجوداتی هستن دارای علم، دارای شعور، دارای پیشرفت، اونها شهرهایی دارن و شما از اونها خبر ندارید، اونها از شما خبر ندارن. ما چه میدونیم در این کهکشانها چه اتفاقات و چه سیاراتی و چه ستاره و چه وضعیتی، از ما اطلاعی نداریم. یه کره زمین که مانند ارزنی در کهکشان راه شیری که فقط کهکشان ماست، حالا چند صد، چند میلیون، چند میلیارد کهکشان وجود داره و چه اتفاقاتی اونجا میفته، ما فعلا با اونا کار نداریم. فعلا بعض قیامت در ارتباط با همین کره خاکی و انسانه، گزارشاتی که بیان شده. در نفخه دوم تمام این انسان‌ها زنده میشن. حالا من اینو به گزارش قرآن میخونم، پله پله میریم جلو. در سوره مبارکه زمر آیه 68، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، میگه و دمیده میشود در صور، پس بمیرد کسی که در آسمان ها و زمینه. این سور اول بود، یعنی اون سیحه آسمانی به تعبیری، حالا واقعا ماهیت شما نمیتونید درک بکنید. قرآن میگه اون سور اول، یعنی هر آن چیزی که زنده است از بین میره. الا من شاء الله، الا کسی که خدا بخواهد و زنده بماند. حالا اینو من توضیح میدم، اگه فرصت داشتیم این الا من شاء الله توضیح میدم که چه کسانی در مسئله قیامت زنده میمانند. ثم نفخ فیه فاذا هم قیام ینظرون، میگه سپس دمیده میشود در سور. این سور دومه، نفخه دومه. پس در آن هنگام مردم به پا میخیزند، اون رستاخیزه، در حالی که مینگرند. در روایات اومده اینها وقتی محشور میشن از قبرها میان بیرون به صورت همین بدن و همراه با روح مبهوت، همه همه نگاه میکنن چه اتفاقی افتاده و چقدر اونجا استرسه، چقدر اونجا ناراحتیه. فرمود همه چشمان گریانه به این وضعیت، الا کسانی که خیراتی و در جهت خدا حرکت کرده باشن که اونجا یک وضعیت خاصی دارن. در حال یک وضعیت خاص و استثنایی هست نسبت به حشر
این انسان ها.
خب در ادامه، خب شاید یه نفر سوال بکنه این بدن که خاک شد از بین رفت، این بدنی که خاک شده از بین رفت، روح ما وقتی قبض روح میشه، الله یتوفى الانفس حین موتها، وقتی قبض میشه به عالم برزخ میره، در ارتباط با این بدن مثالیه، یه بدن شبیه این بدنه، اما خب یه رقت خاصی داره به تناسب اون عالم. شبیه این بدن یعنی وقتی یه نفر که میره پدرش رو میبینه اونجا، پدرش اینو میشناسه، اونم اینو میشناسه، مادرش رو میبینه، اونو میشناسه به این وضعیت. پس بدن بدن مثالیه، اما در مسئله قیامت این بدن به چه صورته؟ همون بدن مثالیه؟ این چه گزارشاتی قرآن داده؟ من کم به کم خدمت دوستان عرض میکنم. معاد، معاد جسمانیه، یعنی روح فقط نیست، روح فقط در جریان قیامت نیست، جسد به علاوه روحه. فردی بود به نام عبی بن خلف. این عبی بن خلف از اشراف بزرگ زمان پیامبر و یک مرد شجاعی بود و از دشمنان سرسخت پیامبر بود. این سردسته یک قبیله بود، بزرگ یک قبیله بود، به نمایندگی این قبیله یک استخوان یک مرده ای رو از قبرستان پیدا کرد، یک جمجمه یک استخوانی رو پیدا کرد، اینو ورداشت، اومد پیش پیامبر، این استخوان رو یه فشاری داد، استخوان پوسیده بود، پود شد، نم شد. رو کرد به پیامبر، گفت که یعنی شما میگی که خدا همین استخوان رو میخواد زنده بکنه؟ یعنی شما میگی قیامتی هست، قیامت که هست این استخوان، خب همین رو خدا میخواد زنده بکنه که پوسیده ای که. آیه نازل شد، شأن نزول این آیه نسبت به عبی بن خلفه که اومد پیش پیامبر، همونجا آیه نازل شد. آیه در سوره مبارکه یاسین از آیه 77 تا 79. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. میگه آیا انسان نمیبینه همان ما خلق کردیم او از نطفه؟ فعیزا هو خصیمون مبین، پس او مخاصمه آشکار نسبت به ما کرد، دشمنی آشکار نسبت به ما کرد. این آیه اول. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. میگه قسمت دوم، ضرب لنا مثلا، زد برای ما مثلی. مثل چی بود؟ اومد پیش پیامبر، این استخوان یه مرده یا یه جمجمه یه جسدی بود، یک استخوانی را قبرستان پیدا کرد، مثل زد، گوه پیامبر، تو میگی پیامبر همینو خدا میخواد زنده بکنه، فشارم داد پودرش هم کرد، همینو میخواد زنده بکنه. قرآن میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، میگه او اومد برای ما مثلی زد در حالتی که خلقت خودش رو فراموش کرده بود. خلقت خودش چی بود؟ قال من یحیی العظام و هی رمیم. گفت چه کسی عظام، این استخون رو زنده میکنه که چنین پوسیده؟ رمیم، این استخوان پوسیده رو کی میخواد زنده بکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. بگو ای پیامبر، یحیی ها زنده می کند، الذی کسی که انشأها یعنی آفرید، ایجاد کرد، اول مره همون کسی که اولین بار این انسان ایجاد کرد، و هو بکل خلق علیم، این نسبت به همه موجودات علم داره. این عبی بن خلف اومد گفت خدا همین استخوان پوسیده رو میخواد زنده بکنه. قرآن آیه نازل شد، همون کسی که شما رو از نطفه ایجاد کرد و همون کسی که اولین بار شما رو ایجاد کرد، یعنی چیزی نبودی شما، اومد در یک سیر تکوینی و طبیعی تو رو ایجاد کرد. حالا آیا کسی که یک کاری رو انجام داده براش مشکل دوباره بخواد اون کار رو انجام بده با توجهی که ماده اصلیش هست؟ مثل میمونه که یه نفر 200 کیلو رو بلند کرده، بعد دفعه دوم بیاد 200 کیلو بلند. کی میتونه این 200 کیلو رو بلند میکنه؟ میگه آقا جون این 200 کیلو قبلا یه بار بلند شده توسط فلان کس. میاد پیش پیامبر میگه چه کسی میخواد این استخوان رو زنده بکنه؟ آیه نازل میشه میگه دفعه اول کی شما رو به وجود آورد؟ همون کسی که شما رو به وجود آورد دوباره همون در مسئله قیامت و حشر دوباره شما رو زنده میکنه. پس این نشون میده که معاد، معاد جسمانی با توجه به قدرت پروردگار استحالی عقلی هم نداره، یه چیز محالی نیستش. قدرت خدا تعلق میگیره، همین استخوان‌ها، همین بدنی که پوچ شده، همین‌ها به صورت بدنی صورت میگیره و همین‌ها روح بهش تعلق میگیره. مگه در 4 ماهگی روح دمیده نمیشه؟ ببین نطفه، علقه، مضغه، عظام تبدیل میشه به صورتی که گوش رویده میشه تا در 4 ماهگی میشه یه جنین کامل. بعد در 4 ماهگی روح دمیده میشه. لذا میگن دیه یک انسان با اون بچه‌ای که تو شکم مادر سخت میشه در 4 ماهگی یکیه، چون انسان کامل. حالا این سیر تکوینی در رحم مادر بوده، حالا خدا میخواد چیکار میکنه؟ خدا به یک نحوه دیگه میخواد طور انسان رو در مسئله قیامت زنده بکنه. چه استبعادی داره؟ چه اما محالیه که اومده میشه پیامبر استخوان پوسیده رو فشار میده که پیامبر خدا میخواد، خدا همینو میخواد زنده بکنه. کی میخواد اینو زنده بکنه؟ میگه همون کسی که اولین بار تو رو زنده کرد. این یه آیه. گزارش دوم در سوره مبارکه قیامت آیه 3 و 4. ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بل قادرین علی ان نسوی بنانه. آیه اینه که میگه گمان میبرین، ایحسب الانسان گمان میکنه انسان، ان لم نجمع عظامه، آیا استخوناشو جمع نمیکنی؟ گمان میکنه انسان استخوناشو جمع نمیکنی؟ حالا فرض کن استخون خاک بشه، همون چیزی که به عنوان اجزای بدن تو بوده خاک شده، فکر میکنه ما اونو جمع نمیکنیم، نمیتونیم به تعبیر جمع بکنیم؟ تعبیر دوم قشنگه، بل قادرین علی ان نسوی بلکه ما قادریم بر اینکه درست کنیم انگشتان او را، که در روایت این انگشتان اثر انگشتی که از هر انگشتی یک حالتهای خاص خود شده. میگه حتی ما شما رو زنده میکنیم، استخواناتون رو جمع میکنیم، به این صورت شما رو قرار میدیم، حتی شکل همین اثر انگشتی که دو داری در مسئله قیامت هم شبیه همینه، همین رو قرار میدیم. که گاهی اوقات این از معجزات قرآن دونستن. خب اون در زمان پیامبر مطرح نبود که این اثر انگشت چیه، بعدها اومدن کشف کردن که اثر انگشت دو نفر مثل هم نیست. الان این گوشی های لمسی که اومده یه اثر انگشتو که میذاری اون انگشت دیگه جواب نمیده، انگشت هم متفاوته، یه جا میفهم. حالا 10 نفر پیدا کنی انگشتاشون بزن جواب نمیده. اینجا اشاره به چیزی میکنه که تفاوت، میگه اون تفاوت‌های ریزی که بین انسان‌ها هست همونم عینه در مسئله قیامت عین همون تحقق پیدا میکنه. خب اینم یه آیه. خب آیه بعدی در سوره مبارکه حج آیه 7 ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. میگه همان قیامت آتیه، قیامت آمدنیست، قیامت می آید، لا ریب فی، شکی در قیامت نیست. تو قرآن هم داریم علم به این که قیامت چه اتفاق می افته، علمشو فقط خدا می داره. قیامت علمشو فقط خدا می داره. و ان الله یبعث من، همان خداوند زنده خواهد کرد اونهایی که در قبره. حالا من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. معاد، معاد جسمانیه. روح که از 4 ماهگی در ارتباط با این بچه، این طفل هست، این جنین هست، همین صورت هست. وقتی قبض روح میشه میره در عالم برزخ در ارتباط با بدن مثالی، این به همین صورت هست تا میرسه به قیامت. وقتی قیامت میشه نفخه اول، نفخه دوم، دوباره زنده میشه، بر میگرده. وقتی در همین کره خاکی میخوان محشور بشن، حالا بعد میگم چه اتفاقاتی میفته در ادامه، وقتی میخوان محشور بشن از همین بدن دنیایی شما به اندازه یه بدن سرشته میشه، یعنی ماده اصلیش همون ماده. من یه توضیح بهتون بدم، مثل این میمونه یک ساختمونی رو شما، یه ساختمون پنج طبقه، این ساختمون رو شما بزن خوردش بکن، خاکش بکن، ساختمون دیگه. بعد دوباره از همین مصالح، از جای دیگه نیار، از همین مصالح دوباره یه ساختمون شبیه همون. یعنی وقتی یه نفر نایده باشه اون ساختمون بود که، میگه نه آقا این ساختمون رو خرابش کردیم، صافش کردیم، قطعاتش هم ریز کردیم، دوباره یکی شبیه این به وجود آوردیم. به اعتبار این ساختمون هست، به اعتبار این ساختمون نیست. این اون ساختمون نیست به خاطر که ساختمون اول صورتش معدوم شد، به هم ریخت، دوباره شد حالت اول. به اعتبار این همون ساختمونه به خاطر که مصالح یکیه. حالا ببینید در ارتباط با جسد ما اینطوریه، این جسد رو تو قبر میزنن، حالا یکی تو دریا غرق میشه، یکی میسوزه، فرقی نمیکنه، ماده و انرژی هیچ وقت از بین نمیره، تبدیل میشه. حالا این جسد رو اون فردی که فرق کن هندو هستش میسوزونه، خب بسوزونه، خاکسترش هم میرزه به دریا. یه گروه دیگه هستن یه وزنه میبندن میره غر دریا، تجزیه میشه. حالا یه شبهه هست، اینم میگم شیرینه، فرض بکنین حیوانا از او بخورن بعد جذب، اینو میگم شیرینه. خب میزننش تو خاک، بالاخره جذب خاک میشه، تجزیه میشه، بالاخره ماده اصلیش که معدوم نمیشه که، از این فضا که خارج نمیشه که، بخار میشه، خاک میشه، میسوزوننش، هر چی میشه. حالا فرض بکنیم مثل اون ساختمون دوباره همین به اندازه همین بدن یه انسان قرار میگیره، از همین ماده‌ای که در این عالم هست انسان قرار میگیره، روح به این تعلق پیدا میکنه، اون بدن اصلیه که در بهشت و جهنم در جریان پس از قیامت همون بدنه. لذا در مسئله بهش همین بدن هست، منتها با یک لطافت و با یک جریان خاص خودش. مثلا چی؟ در جریان بهش ما پیر نداریم، پیر نداریم، همه جوان. سن وقتی که اونجا تو بهش میگذرید اینطور نیست کمرت خم بشه، موات سفید بشه، همه سن جوانی هستش. این از ویژگی های بهشت هستش. خب حالا این مسئله که هست، ماده اصلیش چیه؟ ماده همینه. یه نفر ممکنه بگه خب این ماده، خب این شبهه رو دقت بکنید، ممکنه یه نفر بگه آقا یک آدمی میره تو جزیره آدمخوارا، فرض بکنید دیگه این آدمخوارا چیکار میکنن؟ این بنده خدا رو میخورنش. خب این میخورن، جذب بدن اینا میشه. خب وقتی جذب بدن اینها بشه، یه تیکه از بدنش بشه، بعد مسئله قیامت میشه، بالاخره از این بدن باید زنده بشه دیگه. خب این یه مقدار از اجزا مال اون بنده خدا، یه مقدارش از اجزا این جذب بدن این شده، این خورده، این تکلیف این چی میشه؟ این شبهه رو خیلی ها مطرح کردن، اسم شبهه آکل و معکوله، شبهه آکل و معکول. یعنی شما فرض بکنید که یه بدنی رو میخوره، جذب اون بدن میشه، بعد بنای از همین بدنی که خاک میشه، متلاشی میشه، سوزانده میشه، هرچی، همین در مسئله قیامت بنای زنده بشه، خب میشه یه اجزای از بدن، یه قسمتای وزنی مشترک بین اینا، این جریان چی میشه؟ ابتدا بگم که خب حالا آدم خوار که همش رو بخوره، همش که جذب بدنش که نمیشه که، ایدو که نمیشه که، یه مقدار جذب بدن میشه، بقیه دفع میشه. خب پس اون با سیر خودش رو ادامه پیدا میکنه، اون گیچ. اما ممکنه نفر بگه خب کم میاد، کم میاد، این مغز دو تا انسان فرض کنه 80 کیلویی کم میاد، بالاخره اون خورده یه نفر در طی عمرش آدم خورده، 50 گرم از اون آدم گرفته، 50 گرم از این گرفته، از این گرفته، از اون قرار کنه 50 گرم کم میاد. اینو قابل، اینو علم قشنگ حل کرده. یعنی وقتی هر چی میریم جلوی مسائل دینی تحلیلش راحت‌تر میشه. میگن هر 7 سال کل سلولای بدن تغییر میکنه، کل سلولا. یعنی یه بدنی بوده تبدیل به بدن دیگه میشه، 21 سانه میشه 3 تا بدن. خب استبعادی نداره یه مقدار هم جهت بشه، بالاخره نسبت به اون حالتهای بعدی جهت به اندازه یک بدن، به اندازه یک بدن از این ماده قرار داده میشه، سرشته میشه، روح بهش تعلق میگیره. چون از این شبهات خیلی مطرح میکنن در بحث های قیامت چه اتفاق میفته، یا مثلا بحثی مطرح میکنن موقع تناسخ، میگن آقا این روح، این روحی که هست وقتی قبض میشه میره تو بدن یکی دیگه. خیلی اینا قائل هندوها قائله، میگن مثلا فرض کن شما در تین دوره یه آدم بدی بودی، وقتی یه آدم بدی بودی خب شما 70 سال عمر میکنه قبض روحت میکنن. اینا قائل به معاد نیستن دیگه، برزخ و قیامت و این چیزا رو هندوها قبول ندارن. میگن چی میشه؟ میگه همین روح خدا اینو قرار میده در یه انسانی که توی یک خانواده بدبختی باشن که این بنا باشه در دوره بعدی زجره رو بکشه. اینطوری حساب میکنه. خب حالا دوره بعد چی میشه؟ دوره بعد اگه چنانچه خوب بود باز اینو مثلا توی یه خانواده خوبی قرارش میده. حالا باز اینا مکاتبی دارن هندوها، گروهی میگن تناسخ بین آدم ها میچرخه. یک استدلالی هم که میارن اینه، میگن ما گاهی اوقات مثلا فرض کنیم میریم آمریکا، نه بابای من آمریکا نرفته، پدر جد من آمریکا نرفته، یه جایی که میریم اینو من دیدمش، این جایی جای مکان من دیدم. اونا میدونی چی میگن؟ میگن روح تو تو دوره قبل اونجا رو دیده، اون خاطره تو ذهنش مونده. الان که شما مثلا فرض کنیم رفتی ایران، بعد حالا یه مسافرت کردیم اینجا تو آمریکا، مثلا یک اثر تاریخی من 200 سال پیش هیچ آشنای من رو دیدم، قائل اینو به تناسخ، میگن روح تو عوالم قبل دوران قبل اینو دیده و همون براش یادآوری میشه. حتی تناسخین جوری دیگه هم قائلن، میگن تناسخ فقط روح در بین انسان ها نمیچرخه، مثلا روح اگه چنانچه آدم بدی باشی سری بعد میری در چی؟ در کاربودی قلاب یا آدم زورگویی هم از بار میذارن تو خوب به شلاق میکشن. بالاخره یه مدت اگه یه قلاق خوبی باشی تو دوره باز ارتقا پیدا میکنی، مثلا مثل یک آدمی میشی. یا گاهی میگن اگه قلاق بدی باشید سری بعد دیگه میری توی گیاه باشی، باز گیاه، حالا گیاه خوبی گیاه بدی، باز اگه گیاه بدی باشی سنگ میشه. داره مراتب هستش. میخوام بگم اینها هندوها قائل به مختلف هستن، تناسخ و جورای مختلف مطرح میکنن. اما جواب این که همین شما رو جواب بدم که کسایی که قائل به تناسخ هستن، اولین مسئله اینه که میگن خب اون چیزهایی که ما دیدیم آشناه. ببینین ذهن انسان قابلیت صورت سازی داره، یعنی گاهی اوقات شما تصاویر مختلف رو از جاهای مختلف دیدی، خب اینا در قسمت‌های مختلفی در حافظه شما هست. اگه چنانچه یه تصویری شبیه تکه تکه از اون تصاویری که دیدی، اینا سری کنار هم قرار میگیره، شما فکر میکنی اون جریان رو دیدی. این کاملا از مسائل علمی است. حالا یه مثال میذارم توضیح بشه. ببین شما تا حالا سیمرغ دیدی؟ سیمرغ نه. شما تا حالا این دریای مدیترانه یا این دریای خزر یا فقط اقیانوس به شکل خون دیدی؟ نه دیدی. اما تو ذهنت خون رو دیدی، تو خون رو در خارج دیدی، دریا هم دیدی. تو ذهنت آنن تصور بکن دریای خون، دریای خون میاد موج میزنه. قابلیت ذهنه، میتونه اینها رو با هم ترکیب بکنه، یعنی قسمت به قسمت رو میبینه کنار هم دیگه قرار بده یه چیز رو خلق بکنه. یا فرض بکنه که یه انسان قرار بده با دو تا سر الاغ، یه الاغ قرار بده با سر انسان، قشنگ تصور بکن میتونه بسازه، راحت میتونه بسازه. این قابلیت های ذهنی، از قابلیت های ذهنی که میتواند تصویر برداری از نقطه های مختلف بکنه و گاهی اوقات یک چیزی رو که میبینه اینا جوری کنار هم قرار میگیره، خیلی منظره ها براش تکراری میشه، فکر میکنه دیده ولی واقعا هم چیزی رو یک جا ندیده. و به علاوه که این مسئله تناسخ هست، باز همون اشکال قبلی مطرحه. ما معاد و اقدر اثبات کردیم. چجوری اثبات کردیم؟ گفتیم آقا این دنیا ظرفیت پاداش و عذاب رو به طور کامل نداره. حالا فرض کنید یه نفر مثل هیتلر این همه آدم رو کشته، حالا خدا میخواد تو چی بدنی قرار بده؟ مثلا چی بدنی قرار بده؟ بدن گاف قرار بده، بدن خر قرار بده، سنگ قرار بده، چی قرار بده مثلا؟ خب چجوری میتونه این همه جنایت ها میتونه جبران بشه؟ پس این مسائل هم هست. به علاوه این که حالا خیلی بخوام کتابیام اینه که یا تناسخ یا معاده. اگر عقلا به اینجا رسیده باشیم که اسلام دین حق و قرآن رو پذیرفته باشیم، میبینی که در اسلام تناسخ رو قبول نداره. دیگه خیلی 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 کوتاه بخوام بیام این تناسخ و معاد مثل همه. خب شو اون هندو از کجا میگه تناسخ رو میگیم دیگه؟ خب شما معاد کجا میگیم معاد؟ خب داریم میگیم بالاخره عدالت خدا. خیلی اگر چنانچه این چیزهایی که در ارتباط با ادله اعجاز قرآن اینها رو عقلی بهش رسیده باشی، گزارشات قرآن هم میتونی عقلی قبول بکنی و قرآن تناسخ رد میکنه. قرآن تناسخ قبول نده، قائل به معاده، قائل به رستاخیزه به این صورته. خب پس تا اینجا شدش بکنم، خسته هم شدیم دیگه، بحث جمع بکنم. این بحث ها البته خیلی گسترده، من اگه وارد روایات میخواستم بشم خیلی مطلب داره، آیاتم فراوانه. یعنی شما هر صفحه از قرآن رو که باز بکنیم این اشاره به مسئله معاد داره، حالا یا در مورد برزخ یا جریانات قبض روح پس از مرگ یا مسئله قیامت یا عذاب یا بهشت یا جهنم، مختلف. خب اینا خیلی مشکله، ولی خب به همین اندازه من سعی میکنم اون آیات کلیدی که جریان رو برای ما باز بکنه، تحلیل بکنه، رو پیش ببریم تا یک جایی برسیم. در جلسه آینده روشن بشه چه بحثایی رو میخوام مطرح بکنم. خب حالا فرض کنید اینها محشور شدن، محشور شدن، از اونجا به بعد چه اتفاقاتی میفته؟ بحث حسابرسی. یه بحثی داریم ما به عنوان صراط. صراط شاید شنیده باشیم، میگن که برانتر از شمشیر، باریکتر از مو، این تشبیهاتی که کردن. نه، این برای گروهی اینطوریه. صراط یه پلیه در روی جهنم. حالا به توضیح میدم آیات قرآن چه چیزی رو داره مثلا مطرح میکنه و مثلا مرصاد و حسابرسی رو مطرح میکنیم در جلسه بعد. میزان، میزان چیه؟ در حال به یک نحوی اینها حسابرسی میشن و بررسی میشن و مسئله بعد از اینها مسئله بهشت و جهنم، بهشت و جهنم قرار میگیرن. و خب سعی میکنم یک جلسه یا دو جلسه توصیف بهشت و جهنم رو داشته باشم که حالا بالاخره چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی هست. سعی میکنم با توجه به آیات قرآن باشه، چون وارد روایت بشم خیلی توضیح داره. به همین اندازه اصول رو بگیرم و کلیات رو بگیرم و در خدمت دوستان هستم. خب از خواهم مصده و باید شدم انشالله ماه مبارک خوبی رو برای همه دوستان آرزو من دستم و از دعای خیلی ما رو فراموش نکنند. خیلی مسائل در ارتباط با روزه داشتن تو دین ما تأکید شده. یه جهتش اینه که کسی که روزه میگیره یه نوع ریاضت مثلا به شکم میشه، خیلی سخته، مخصوصا تابستون از ساعت 4 خورده همینطور تا ساعت 7 و 8 به این صورت میخواد باشه، یک ریاضتیه واقعا. این نفس رو داری فشار میدی و خود همین تربیت نفس کلن اگه میخوای آدم قوی باشه، این روشیه که تو اسلام اومده. گاهی وقتا تو جوامع غیر اسلامی هم همین مرتضا اونی به روحای قوی دارن چیکار میکنن؟ مخالفت با این نفس میکنن. یعنی هر چیزی که میخوان خلافش، مثلا از ریاضت های مرتضا اومده 40 روز 40 تا بادوم، روز یه بادوم. یه مدل ریاضتی که هست در مورد مرتضا اینه که بتونه روحش رو قوی بکنه. حالا اینا ریاضت هایی که ما قبول نداریم، اسلام اینا رو تایید نمیکنه، اما خب بالاخره گفته 11 اما بخورین و بیاشامین توی ماه رمضان، بخورید و بیاشامین، در یک بازه خاصی بخورید و بیاشامین که جبرانه تبلیغ هم بکنه. بله دیگه به این صورت در حال
چیزی که در ارتباط با فرمایشات قرآن و معصومین هست بحث روزه رو مطرح کرده. انشاءالله که موفق باشین و سربلند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.